رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگانی محترم، به نشر دویومی مجله خبری شامگاه یکشنبه 29 انور خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت هستم و ابتدا شما را به شنیدن سرخط اخبار عالم دعوت می کنم. ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد زیارت 3 روزه از ایران را شروع کردند. در حالی که در سوریه خشونت ادامه دارد، روسیه از قرار قطع فعالیت گروه ناظران جامعه عرب در این کشور انتقاد کرد و در مصر انتخابات مجلس بالایی پارلمان این کشور شروع شد. تفصیل خبرها. ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد زیارت 3 روزه از ایران را شروع کردند. رئیس گروه ناظران هرمن هیکرتس از ایران دعوت کرد که با ناظران همکاری نماید. ماه نوامبر اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای گزارش داده بود که هدف از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تولید سلاح هسته‌ای می‌باشد. ولی ایران دائما این عیب‌نامه را رد می‌کند. ماه روان ایران غنی‌گردانی اوران در یکی از بنگاه‌های زیرزمینی این کشور را آغاز کرد که امکان دارد اوران را تا 20% پاک و غنی نماید. تفصیلات این حادثه را بعد این نشری خبرها پیشکش می‌کنیم. طبق گزارش‌ها از سوریه، روز یکشنبه بر اثر برخوردهای مسلحانه میان سربازان ارتش این کشور با نظامیان فراری که به نیروهای ضد حکومتی پیوسته‌اند، کم از 16 سرباز و 3 فرد ملکی کشته شدند. گروه حامیان حقوق بشر میگوید روز یکشنبه کاروان نیروهای دولتی سوریه در منطقه کنسفره شمال و غرب این کشور مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه 10 سرباز به هلاکت رسیدند. همچنان حامیان حقوق بشر میگویند برخورد در منطقه غوطه کنار دمشق حیات 3 فرد ملکی را از بین برد. روز شنبه گزارش نشر شده بود که در برخوردهای غوطه 11 سرباز و 6 شخص ملکی هلاک شدند. در این بین خبرگزاری رسمی سوریه سنا روز یکشنبه خبر داد که در منطقه صحنه کنار دمشق بر اثر حمله گروهی به اصطلاح تروریستان مسلح 6 نظامی و از جمله 2 افسر به قتل رسیدند. امکان تصدیق و یا تکذیب این خبرها وجود ندارد، زیرا مقامات سوریه به خبرنگاران خارجی اجازت ارسال اخبار را نمی‌دهند. در این بین روسیه از قرار قطع فعالیت گروه ناظران جامعه خود لیگ کشورهای عرب در سوریه انتقاد کرد. روز شنبه جامعه عرب اعلان کرد که فعالیت 100 ناظر این سازمان در سوریه فوراً متوقف می‌گردد. سوریه نیز از این قرار جامعه آزرده است. در مصر انتخابات پلاته بالایی پارلمان این کشور و یا به اصطلاح مجلس شورا آغاز یافت. این مجلس مشورتی می باشد. اعضای آن همراه با وکیلان پلاته پایانی پارلمان مصر یعنی مجلس مردمی هیئت تحریریه قانون اساسی نو مصر را انتخاب می کنند. انتخابات مجلس شورا از 2 مرحله عبارت است. مرحله اول انتخابات مجلس شورا امروز و فردا دوام کرده، در آن وکیلان از 14 ولایت و شهرهای بزرگ قاهره و اسکندریه معلوم خواهند شد. در مرحله دوم وکیلان مجلس شورا از 14 ولایت باقی مانده مصر انتخاب می شوند. اصلا مجلس شورا از 180 کرسی عبارت است. 60 وکیل در انتخابات مستقیم و 120 وکیل باقی مانده بر پایه رویخط حزب های پیروز صاحب جای در مجلس شورای مصر می شوند. پرزیدنت یمن علی عبدالله صالح برای تبابت به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا این خبر را تصدیق کرد، ولی تفصیلات بیشتر نداد که او در کجاست. ماه ایونی گذشته صالح بر اثر یک سوءقصد به جانش مجروح شده بود. آن زمان در سراسر این کشور اعتراضها بر ضد حکمرانی 33 ساله او جریان داشتند. در ماه نوامبر بر پایه یک سازش پرزیدنت یمن را از مجازات به خاطر کشتار اعتراضگران رها می‌نمود، صالح به استعفایش رضایت داد. پلیس بنگلادش میگوید یک سردآور کریکت را با اتهام کشتار نورس در مسابقه مورد جستجو قرار داده است. طبق گزارش در جریان قوازمایی در منطقه شمالی کشارگنج نورسی 15 ساله با نام نظرالاسلام که مسابقه را تماشا میکرده است به میدانچه داخل شده یک حکم سردار را تنقید کرده است. شاهدان میگویند سردار یک چوگان را گرفته به سر نظرالاسلام ضربه زده است. سپس قوا آزمایی ادامه یافته و در ظاهر نورس تغییری به نظر نرسیده است، ولی بعدن شام جمعه احوال نورس بد شده، روز شنبه او از خونروی داخلی در مغز سرش جان داده است. شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. اخبار عالم را سری وقت و در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این نشر مجله خبری توجه کنید. شرکت برق تاجیک عیبنامه های تاجیک استاندارد و اداره مبارزه با فساد را رد کرده است. بعضی نیروهای سیاسی روسیه سعی دارند از حساب تقاضای رهایی یک محبوس روس از زندان تاجیکستان سرمایه سیاسی به دست آورند. چرا کتابخانه پرحشمت ترکمنستان مشتری ندارد و مطالب دیگر که در ادامه برنامه اعلان خواهیم کرد. هفته روان شرکت برق تاجیک عیبنامه نهادهای دولتی درباره استفاده حسابکنک های غیر استانداردی و اضافه نویسی را رد کرد. در این باره یک گزارش مفصل آماده کرده ایم که قبل از آن با یک گزارش دیگر درباره رویدادهای بین المللی درباره تفصیلات سفر ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد به تهران گوش دهید. روز یکشنبه گروه ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد با هدف انداختن روشنی به پهلوهای تاریک برنامه هسته‌ای ایران وارد تهران شد. رئیس هیئت ناظران اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای گفت هیئت می‌خواهد بعضی مسئله‌های موجود در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران را بحث کند. ممالک غربی بر این نظرند که هدف پنهانی برنامه هسته‌ای تهران تولید سلاح هسته‌ای می باشد، ولی مقامات جمهوری اسلامی دائما این عیبنامه را رد می کنند. معاون مدیر اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای هرمن هیکرتس که رهبری هیئت را بر دوش دارد در عرفه سفر به تهران در شهر وینا گفت او امید دارد که منصبداران ایرانی به بحث پهلوهای احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران آماده خواهند بود. کارشناسان در برابر اعتراف حق ایران به استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای اصرار می‌ورزند که غنیگردانی اوران در یک کارگاه زیرزمینی می‌تواند هدف‌های خیلی وسیع‌تر از تولید نیروی اتمی را مد نظر داشته باشد. ماه روان با مقصد وادار نمودن تهران به توقف برنامه هسته‌ای، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا توصیه تحریم ایران و از جمله تحریم نفت جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردند. اتحادیه اروپا گفت سر از 1 ایول خرید نفت ایران را متوقف می کند. در جواب وکیلان مردمی ایران تهدید کردند که صادرات نفت به 27 کشور اتحادیه اروپا را فوراً قطع می کنند. ولی روز یکشنبه لایحه چنین سندی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نشد. ایماد حسینی رئیس کمیسیون انرژتیکی پارلمان ایران گفت حالا سند آماده نیست. او افزود چنین پیشنهاد موردی بحث است و احتمال تا روز جمعه 3 فوریه لایحه آن مطرح خواهد شد. مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم و اکنون گزارشی داریم از تاجیکستان. هفته روان شرکت برق تاجیک درباره فعالیت یک سالش حسابات داده، عیبنامه های نهادهای دولتی درباره استفاده حسابکنک های بدون مجوز یا خود لیسانسیه و اضافه نویسی در تامین نیروی برق را رد کرد. واقعا در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد، نمایندگان برق تاجیک یک عده لیسانس‌های شرکت و سازمان‌های بین‌المللی را نشان دادند، ولی معلوم نشد که آنها لیسانس تاجیک استاندارد را نیز دارند یا نه.
مقامات برق تاجیک ادعای تاجیک استاندارد و آژانس مبارزه بر فساد تاجیکستان را رد نمودند. هفته قبل تاجیک استاندارد شرکت را برای استفاده حسابکنک های غیر استانداردی و هم آژانس مبارزه بر فساد در اضافه نویسی متهم کرده بودند. محمد امین امینوف دیرکتور اجرایی گروه تطبیق لایحه کم نمودن تلفات نیروی برق تاجیک مسئول نصب حسابکنک های الکترونی گفت دعوای تاجیک استاندارد برای اون ناروشن از زیر این نهاد خود برای این نمود اسباب حساب برق شهادت نامه داده است.
این حسابکنک ها مطابق سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک عمومی جهانی خریداری شدند. آن سرتیفیکات از طرف کمیته سرتیفیکاسیونی اروپا داده شده است با کمپانی چینتی که در خطای ما. غیر از این سرتیفیکات این حسابکنک ها قریب 12 نمود سرتیفیکات های دارن که از طرف دیگر نمود کارخانه های سرتیفیکاتی کنونی داده شدن. من میتوانم همه نمود سرتیفیکات هایی که این حسابکنک ها دارد به شما پیشنهاد نمایم.
قبلا آژانس تاجیک استاندارد اعلام داشته بود که تمام حسابکنک های نصب کرده برق تاجیک از سنجش این آژانس نگذشته و به معیار جوابگو نیستند. طبق اطلاع این نهاد تا به حال برق تاجیک 170 هزار حسابکنک الکترونی در شهر دوشنبه و 117 هزار دیگر در ولایت سوخت نصب کرده است. اما عده از شهروندان از آن شکایت میکنند که این حسابکنک ها نیروی برق را زیاد حساب میکنند. محمد امین امینوف میگوید برق تاجیک آماده است هر گونه شکایت را مورد بررسی قرار دهد. اما این تنها سنگ مقامات دیگر به پالیز برق تاجیک نبود. چند قبل آژانس مبارزه بر فساد تاجیکستان اعلام داشت که در پی یک تفتیش سراسری نهادهای شرکت 12 میلیون سامانی اضافه نویسی آشکار شده است. فتاح سعیدوف رئیس این نهاد از جمله گفت در نواحی خادمان شرکت برق را فروخته به حساب کارخانه های دولتی می گذرانند.
دیگر جو دادن می فروشند می گیرند پولش چقدر می زنند و در یک کارخانه دولتی 500 میلیون کارخانه دولتی شده بود.
آقای سعیدوف از جمله یک مورد از ناحیه کانی بادام را مثال آورد که به حساب خواجگی آب 15 میلیون کیلووات ساعت برق اضافه نویسی شده 1 میلیون 200 هزار سامانی به دولت خسارات وارد شده است. اما عبدالله یاروف رئیس شرکت برق تاجیک میگوید هنوز کاملا روشن نیست که این مبلغ چی طور به وجود آمده است و او این گونه حسابات را در دست ندارد.
همچون مدیرانش با خود شرکت برق تاجیک که برای شروع برق دارد اینجا دا یکان عملی کروپسیونی نیست همینجا خود هم قدرتی مبلغ نگرفته است. دیگه همین بیسو تو گوشده چی کم در ایزو بانم بیسو بگم بعد دیگر چی هست همه نازکی هاش بکنم میتونم.
ایده بر اینند که هم حسابکنک های الکترونی غیر استانداردی و هم اضافه نویسی های برق تاجیک به خاطر پوشانیدن قرض هایش پیش انداز دیگر خدمات است. طبق اطلاع برق تاجیک در حال حاضر شرکت حدود 600 میلیون سامانی قبل از همه از انداز وزارت مالیه و نیروگاه سنگ توده یک قرضدار است و سال گذشته تنها 4 میلیونی آن کاهش یافته است. اما از شرکت اهالی 275 میلیون و وزارت آب و آبیاری 180 میلیون سامانی قرضدار بودند که به قول مقامات برق تاجیک سبب اساسی قرضداری خود شرکت شده است. در همین حال قرضدار بزرگ دیگری برق تاجیک شرکت تلکا اخیراً اعلان داشت که حدود 144 میلیون سامانی قرضش را پرداخت کرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست جمع‌بستی شرکت برق تاجیک که در آن عیب‌نامه‌های استفاده تجهیزات بدون لیسانس و اضافه نویسی از طرف خادمان این شرکت واحد دولتی رد شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با نزدیک شوی انتخابات پرزیدنتی روسیه، داوطلبان کرسی رئیس جمهوری این کشور هرچی بیشتر به مسئله مهاجرت کاری به این کشور و روابط مسکو با سابق جماهیر شوروی به ویژه تاجیکستان روی می آورند. مجازات دو خلبان شرکت روسی رولکن در آخر سال گذشته باعث فشار و سر و صداهای زیاد روسیه شد و بالاخره خلبانها را رها کردند. هفته روان حزب لیبرال دموکراتی زیر رهبری داوطلب رئیس جمهوری ولادیمیر ژیرینوفسکی سعی نمود مسئله رهایی ویکتور رادیولوفسکی یک شهروند دیگر روسیه از زندان تاجیکستان را مطرح کند. کیست رادیولوفسکی و چرا ژیرینوفسکی در پی رهایی او شده است؟ پاسخ این سوال را همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه جویا شد.
دومه دولتی روسیه تصمیم دارد به قضیه جنایی ویکتور ردیوالوفسکی نامزد علم تاریخ و تشکیل کننده سازمان اتحادیه اسلاوینی در تاجیکستان که در زندان این جمهوری به سر میبرد رسیدگی کند. ویکتور ردیوالوفسکی در سال 2010 به جرم قلابی در تاجیکستان بعد از سال زندان محکوم شده بود. به گفته مارسل گیبادولین سخنگوی کنسولگری روسیه در شهر خوجند تاجیکستان، ویکتور ردیوالوفسکی با 33 نفر ساکن تاجیکستان از جمله 27 نفر در شهر دوشنبه و 13 نفر در ولایت سوخت با عوض گرفتن 1.5 تا 3000 دلار آمریکایی از هر کدام قول داده است که فرزندان آنها را در مکتب‌های بودجوی روسیه داخل میکند. او پول را گرفته با قولش عمل نکرده است، با این دلیل دادگاه او را به 10 سال زندان محکوم کرده است. حالا ویکتور ردیوالوفسکی در زندان چکالوس در شمال تاجیکستان به سر می‌برد. اما حزب لیبرال دموکرات روسیه در دومه دولتی روسیه گفته است که ردیوالوفسکی را برای به حکومت تاجیکستان ندادن کلکسیای سنگ‌های قیمتبهای پدرش به جرم قلابی با پرونده ساخته زندان کردند. اما مارسل گیبادولین سخنگوی کنسولگری روسیه در شهر خوجند گفت که در همه مرافعه‌های دادگاهی نمایندگان کنسولگری حضور داشتند و از این قضیه باخبرند. وی افزود:
ردیلوفسکی в ходе судебного разбирательства признал вину частично и выразил намерение возместить нанесённый им материальный ущерб.
Виктор Радиваловский در جریان بررسی پرونده جنایش در دادگاه قسمان با جرم خود اقرار شد و گفت که آماده است خسارات مالی وارد کرده به مردم با راه قلابی را جبران کند. به این دلیل ردیوالوفسکی دوباره به دادگاه مراجعه کرده است تا پرونده وی بر اساس قانون نو عفو در تاجیکستان بررسی شود. وکیل مدافع ردیوالوفسکی گفته است اگر خسارات وارده را جبران کند امکان دارد دادگاه او را عفو کند.
ردیوالوفسکی может рассчитывать на амнистию и может быть освобождён.
زور یوروف دایرکتور سابق کارخانه دولتی پامیر سماسوت که 30 سال عمرش را با پژوهش سنگ‌های قیمتبهای تاجیکستان در زمان شوروی بخشیده است، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تصنیفگر یا کلکسیونری سنگ‌های قیمتبها در تاجیکستان به نام ردیوالوفسکی را یاد ندارد. وی گفت چند سال قبل یک شهروند روسیه با نام آناتولی اسکریگیتل کلکسیای سنگ‌های قیمتبهای تاجیکستان را که در گذشته گیولوگ‌های روس پیدا کرده بودند خواست از تاجیکستان بیرون برد، ولی خدمات گمرکی تاجیکستان کلکسیا را صادره کرد. وی گفت شاید حزب جناب ژیرینوفسکی همین حادثه را در نظر داشته باشد. اکادمیک رحیم ماسوف دایرکتور اینستیتوت تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت که ویکتور ردیوالوفسکی در زمان شوروی در تاجیکستان کار میکرد، ولی با عنوان دانشمند تاریخ او را هیچ کس نمیشناسد. وی گفت دامن زدن این موضوع از سوی حزب لیبرال دموکرات جلب کردن مردم روسیه به طرف این حزب در عرفه انتخابات ریاست جمهوری است. دوست محمدی دوست کارمند پژوهشگاه خبرشناسی تاجیکستان گفت که از زندانیان پشتوبانی کردن ولادیمیر ژیرینوفسکی یک امر معمولی در عرفه انتخابات هاست. وی افزود
اگر بگید برای ژیرینوفسکی جنایتکارم باشد و شهروند روسیه باشد در همیشه پشتوبانی میکند به خاطر که در انتخابات
به گفته کارشناسان حل قضیه خلبانان شرکت رالکن روسیه سیاستمداران روسیه را به این عمل تشویق کرده است. ماه نوامبر دو خلبان شرکت رالکن روسیه از طرف دادگاه ختان عبدار دانسته شده به مدت طولانی زندانی شدند، ولی بعد حکم بازنگری شد و آنها به وطنشان برگشتند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این بود توضیح درباره شخصیت محبوس ویکتور ردیوالوفسکی که حزب لیبرال دموکرات روسیه در آرزوی رهایی او از زندان در تاجیکستان است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیو آزادی رو ادامه میدهیم. بینای با حشمت کتابخانه ملی ترکمنستان سیمای شهر اشقاباد را خیلی زیباتر کرده است، ولی طور گفته می شود کتابخانه دو مشکل اساسی دارد. اولا کمبود کتاب مورد نیاز و ثانیا کمبود خواننده. همکارمان سید قاسم قیامپور می گوید متاسفانه در تمام کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان این روند به چشم می خورد، یعنی کتابخانه و موزه و دیگر بناها را قبل از همه به خاطر تغییر سیمای شهرها می سازند.
کتابخانه ملی ترکمنستان بیشتر شبیه میمانسرای بزرگ و مجلل معاصر است. در داخل بنای زیبا و با حشمت با جز تالارهای بر هوا، اینترنت کافه، خدمات نسخه‌برداری، نامگوی الکترونی، کتابها جایگیر شدند. برای بنیاد کتابخانه ملی در شهر اشخاباد 75 میلیون دلار صرف شده، در بایگانی آن 5 میلیون نسخه کتاب محفوظ است. و اما با گفته مسئولین کتابخانه، بیشتر این کتابها سالهای شوروی و اساسا با زبان روسی نشر شدند. تعداد کتاب ها با دیگر زبان ها از جمله با زبان های انگلیسی و عربی و فرانسوی و آلمانی کمتر از 100 هزار نسخه است و آنها اساسا کتاب هایی هستند که از سوی دیپلمات های خارجی تقدیم شدند و یا ناشران بعد از نمایشگاه های کتاب با اصرار مقامات اشخاباد آنها را در اختیار کتابخانه ملی ترکمنستان گذاشتند. و اما با گفته کارشناسان محلی مشکل کتابخانه با حشمت معاصری اشخاباد دیگر است. با بنایی که برای 1500 نفر پیش بینی شده است، روز همگی 15-20 نفر می آیند و آنها هم بیشتر برای استفاده از اینترنت کافه. کتابخانه معاصر در یک گوشه اشخاباد و دور از دانشگاه ها و مرکزهای علمی بنیاد شده است و از این رو دانشجویان و پژوهشگران استفاده از کتابخانه نظرناگیر و نیمه‌تاریک و مواقع در مرکز شهر را اولوتر می خوانند. گفته می شود که کتابخانه ملی یگانه بنای بزرگ و مجلل و اما ناضروری اشخاباد نیست. بزرگترین در آسیای مرکزی کیناتئاتر برای تماشای فیلم های 3D که حکومت برای بنیادش 10 میلیون دلار صرف کرده است به آدم است، زیرا ماها باز به کشور یگان فیلم نو وارد نمی شود. شهرسازی در کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی سالهای 90 روش کرد. از همون سالها میان پایتخت ها و شهرهای بزرگ منطقه سبقت اعلان شده ای که بنا یا انشاءات بزرگتر می سازد راه افتاد که تا هنوز ادامه دارد و در آن قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان سه کشوری از ذخایر انرژی بای پیش صفند. گفته می شود تا این سالها سیمای برخی از شهرها از جمله الماتا و اشخاباد آنقدر تغییر کرد که آدمان 15-20 سال پیش این شهرها را ترک نموده اکنون میان بناهای بزرگ آنها رگ می زنند. با گفته نعمت میرسعید تحلیلگر و خبرنگار تاجیک، سالهای اخیر اکثر شهرهای آسیای مرکزی آباد شدند و اما بناهای زیادی نیز قامت افراختند که ضرورت برای بنیادشان نبود. از نگاه او بنیاد این بنا و انشاءات با حشمت یک نمایشکاری است و رهبران کشورها میخواهند که به این وسیله اعتبار جمهوری هایشان را بالا برند یا افکار عموم را درباره کشورهایشان دیگر کنند. نعمت میرسعید میافزاید:
رفیقت در خوجند همچنین بناها هستند. گمان دارم قصر اسپارتی که امروز بنیاد شد آن برای مردم خدمت کرده ایستاده است. لیکن شرخانه که فرض کردیم در دهه قصه‌قوز بنیاد شده است و آنجا هیچ کس نمی رود نشسته یک کرای چای نمی نوشد.
اقتصادان تاجیک مسعود صابیروف نیز بنیاد بناهای با حشمت ولی ناضرور را با خودخواهی رهبران مربوط میکند. با گفته او برای بنیاد مجسمه رمز تاجیکستان، بلندترین در جهان پرچم و کتابخانه ملی بزرگ در شهر دوشنبه 10 میلیون دلاری بودجه صرف شده است، مبلغی که برای ساختن چندین کارخانه صنعتی و تأمین هزاران نفر با جای کار کافی بود. هم صحبت ما میافزاید:
در بعضی جلسه ها میگن کمانداره فعلی که اینه ببینید ما شهر و باش خونه های خوش روی شد ولی زندگی خوش روی نشد. خونه های بلندوشونه را با حشامت تاجر هم اتواند که بسوزد. گوتی این شهر در اختیار تاجر ها تاجر فشار نیارن، تاجر انداز ستانه نکنن. خونه سوزی کار حکومت نیست. در دولت کپیتالیستی خانه سازی بنیاد انشاءات کار بخش واقعی اقتصاد است، یعنی کار تاجر است.
مسعود صابیروف از بنیاد مهمانخانه های زیاد در شهر دوشنبه هم انتقاد کرد. از نگاه او برای شهری که مهمان ندارد ساختن مهمانسراهای زیاد اصلا ضرور نیست.
بنیاد بناهای با حشمت در کشورهای آسیای مرکزی که بعضن جوابگوی نام خود نیستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سال گذشته دولت تاجیکستان سن ازدواج دختران را تا 18 سالگی بالا برد. در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی ناصرجان مأمورزاده، مقامداران ولایت ختلان گفتند که تنها با تصویب این سند وضع دختران و زنان بهبود نخواهد یافت و واقعا هم دستاورد زیاد نیست. یک وکیلی مردمی تصمیم گرفته است سن ازدواج دختران را تا 20 سالگی بالا برد. نهادهای ناظر امور دین کوشش دارند از راه مراقبت ملاها و مراسم نکاح‌های مسلمانی به این روند تأثیر کنند، ولی درباره فراهم آوردن شرایط بهتری تحصیل و کار به زنان و دختران حرف زیاد به گوش نمی رسد.
خانم سعادت ساکن ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان از جمله ده ها جوان دختر است که با شناسنامه قلبکی اجباراً به شوهر داده شده است. شناسنامه قلبکی به این معنی که شهروند تاجیکستان تنها در صورت رسیدن به 18 سالگی حقوق ازدواج پیدا می کند. اما در مضافات های کشور مواردی هم که والدان برای دختران نابالغ خود شناسنامه تقلبی گرفته در آن سن و سال دختر را بالغ نشان می دهند تا که مقامات رسمی نکاحی او را ثبت نام کنند. سعادت هم غیر خواهش خود به شوهر برآمده، حالا شکوه دارد که زندگی آسایشته و تامین ندارد.
روزی نبوده من که مجبور در یه بچه هایی که نه اویلو مونده مخکول شدن مدنه، نه فهمیده که خانگیشون کیان چیان، هم بچه را ده مخکول کدن گرفتن، من را مجبور دادن. این ده سال زندگی من شده، اگر ده برخش دامنم سر میکنم میام میرم.
به ادعای جامعه شناسان نکاح‌های بر وقتی در اکثر موارد به ویرانشوی اویله ها ورده میرساند. سعادت امیرشوی و وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید با توجه به افزایش میزانی از همپاشی آیله ها و ناآمادگی جسمانی ذهنی جوانان، چنین ضرورت پیش آمده است که سن نکاحی در تاجیکستان بالاتر از 18 سالگی مقرر گردد.
همین دخترها باید که معلومات عالی بگیرن، هنر یاد بگیرن، خانه و در کارش یاد بگیرن، پخت و پز یاد بگیرن، پول بیابن، زندگیشون خچون برده بتونن، در گردن جامعه بار نشود، در گردن دولت بار نشود.
خانم امیرشایی افزود که قصد دارد تا چند سال آینده موضوع تا 20 سالگی بالا بردن سن نکاحی در تاجیکستان را به بررسی وکیلان دیگری پارلمان کشور پیشنهاد نماید. در همین حال مقامات ولایت ختلان برای جلوگیری از نکاح‌های بروقتی از اصول‌های گوناگون کار می‌گیرند. مثلا حکومت ناحیه قمسنگیر در مرز تاجیکستان و افغانستان ملاهای محلی را هشدار داده است که از نکاح دختران نابالغ دست بکشند. نرگز نیازمحمدوه معاون رئیس ناحیه قمسنگیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دامالله‌ها هر هفته به حکومت محلی حسابات می‌دهند که کی را و در کدام شرایط نکاح کرده اند. با گفته او دامالله‌ها دستور گرفتند که قبل از ادای مراسم نکاح اسلامی از عروس و داماد نسخه قید دولتی نکاحشان را پرسان شوند.
اگر دومولو به قید اجازت تنظیم جماعت ها عروس و داماد نیکو کند به زکس، نسبت اون دومولو چوره ها دیده می شوند.
تجربه کردتان بودم؟
بله. حتی همین دومولو ها را ما همین یک هفته یک بار دعوت میکنیم. هر یک دومولو به بخش دین با معلومات پیشنهاد میکند که همین هفته در هنمی قدر نیکو کرده است.
این هم در حال است که در ولایت ختلان 16 مورد با شناسنامه یا پاسپورت های قلبکی ازدواج کردن دختران نابالغ از 14 تا 16 ساله آشکار شده است. عمرعلی میرزامدینوف کارمندی مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید نسبت به والدان این 16 دختر نابالغ پرونده های جنایتی گشوده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان.
ازدواج دختران نابالغ در جنوب تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر دویم مجله خبری شانگو یکشنبه 29 ینور به پایان میرسد. بعد از پخش یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.
Joy.